بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بحث ما توی مسئله تفسیر سوره حمد با بیان هست امام رضوان الله تعالی علیه که موضوع بحث امسال ماست، که انشاءالله بحث انسان رو در قرآن انشاءالله تعقیب میکنیم از این مسیر، به اینجا رسید که عرض کردم هست امام رضوان الله تعالی علیه از علماء کم نظیریست که علاوه بر داشتن مطالب علمی و بحث‌های ارزشمندی که در ابواب مختلف از ایشون باقی مونده و کمتر هم متاسفانه در ابواب علمی تبیین شده و در مورد استفاده قرار میگیره، یه سبک علمی بسیار از ظریف و دقیقی دارن و علاوه بر این سبک علمی خاص یه منظومه علمی دارن. یعنی این سه خصوصیت رو ما در اندیشه های علمی حضرت امام داریم: اولا داشتن مطالب بدیع و جدید، ثانیاً داشتن یک سبک علمی تقریبا خیلی ویژه، و ثالثاً داشتن یک منظومه علمی. منظومه علمی از امام رضوان الله تعالی علیه مبنایی داره و نظامی داره، و تا این مبنا و نظام در منظومه علمی امام روشن نشه بسیاری از مطالب بدیع امام تلقی درستی ازشون به وجود نمیان، و لذا این یه مقداری کار رو سخت میکنه برای کسانی که بخوان فرمایشات امام را و اون مطالب علمی امام را در واقع تلقی کنه. باید منظومه امام رو خوب مسلط بشن، و این منظومه سبب شده که امام در علوم مختلفی که ورود کرده در واقع همه اون علوم مختلف، فقه، اصول، تفسیر، حدیث، تاریخ، این مطالب مهمی که از ایشون الان باقی مونده، اخلاق، عرفان، همه تو فضای اون منظومه جا بگیره، و اون منظومه هست که در واقع باید خوب شناخته بشه و شناسونده بشه تا اون مسیر علمی و در واقع نکات علمی ارزشمند هست امام رو به دست بیاریم. و ما تأکیدمون اینه که فقهایی داشتیم از تلامذه خوب امام که اینا هر دو به امام ارادت داشتن، هر دو امام رو باور داشتن، اما یکی با منظومه فکری امام اون مطلب فقهی امام را تحلیل میکرد، یکی نه، مجزای از اون منظومه مطلب امام رو تحلیل میکرد. چون با منظومه فکری امام تحلیل میکرد یه طور تلقی میکرد فرمایش امام را، اونی که با منظومه فکری امام تلقی نمیکرد ممکن بود حتی خلاصه از رو دلسوزی هم بیاد و به امام نامه بنویسه که چرا این نکات رو شما بیان میکنید و ساحت قدسی شما به دور از اینه که وارد این نکات بشید. هر دو ارادت دارن، هر دو مریدن، هر دو شاگردن، اما یکی منظومه را تلقی کرده، و اون منظومه در واقع فکری هست امامه که جای این نکات فنی هست امام را ارائه میکنه، و نوآوری های علمی هست امام وقتی در منظومه هست امام تلقی بشه طور دیگه نمود پیدا میکنه. بر همین اساس که حالا میخوایم وارد بحث های تفسیری هست امام بشیم، ملاحظه میکنید که امام مدعاهایی داره تو تفسیر. سبک هست امام رو هم عرض کردم که امام سبکش یه سبک خاصی است که اصرار داره هست امام در این سبک که روال در واقع بیانشون یه روالی باشه که شما در این حالی که مسئله ثبوتی را بیان می‌کنید در عالم اثبات و لسان دلیل به دلیل صدمه نخوره. یعنی باید بتونید اون مطلب ثبوتیتون رو از دلیل استنباط کنید و ببینید دلیل چه میگه، نه اینکه مطلب ثبوتی درست خودمون رو به دلیل تحمیل کنیم. بلیزا حالا ملاحظه میکنید امام اشکال جدی به بعضی از تفاسیر داره که اینا مطلبشون از ناحیه اون فن خاص خودشون حتی بعضی ها درسته، اما نتونستن این رو با کتاب یعنی با لسان دلیل منطبق کنن. این سبک من بتونم در واقع مطلب ثبوتی خودم رو به کماله قائل باشم، اما این مطلب ثبوتی را نسبت به ظاهر لسان دلیل بدم، یعنی جمع بین ثبوت و اثبات کنم، اونم به شکل بسیار فنی و درست و عقلایی. این باز از خصوصیات حضرت امام، سبک بسیار ارزشمند امام. دوستانی که باز با منظومه امام آشنا نیستن، اگر این سبک امام را دقت نکنن ممکنه باز دوچار یه اشکالی بشن، فکر کنن امام وقتی میخواد به ظاهر دلیل تمسک کنه میخواد از ثبوتش دست برداره. از حتی بعضی ها تلقی میکنن که نه، مثلا امام دیگه وقتی وارد فقه شد، وقتی وارد اصول شد، دست از بعضی از بحث‌های فنی ثبوتی خودش کشید. نخیر، امام رضوان الله تعالی علیه سیستما اینطوریه که چون سر اون منظومه در واقع پافشاری میکنه، سبکش جمع بین ثبوت و اثباته. ثبوتی را که قائله به گونه ای اون ثبوت رو در اوج تبیین میکنه، بعد هم نشون میده که در عالم اثبات اون ثبوتی که ما بهش اعتقاد داریم در عالم اثبات از لسان دلیل قابل استفاده است و کوتاه هم نمیاد. حالا ما تو با رعایت این سه نکته، یعنی یک، دانستن نکات بدیع و اجتهادات امام در زمینه مسائل مختلف علمی به عنوان یک مجتهد نوآور، دو، توجه به سبک امام که من بیام اون مسئله ثبوتی رو با اون لسان دلیل منطبق کنم و به دلیل صدمه وارد نکنم و واقعا نشون بدم که این مطلب ثبوتی من از لسان دلیل به دست میاد، و سه، این که هر کدوم از این مطالب رو تو قالبی بیان کنم که اون منظومه اصلی که بهش اعتقاد دارم در واقع اینها رو پوشش بده، یعنی اینا جاشون تو اون منظومه معلوم بشه. حالا در بین تلامذه هست امام، بعضی بزرگان مثل مرحوم مطهری در این جهت یک خصوصیتی دارن که سعی کردن در واقع مطالب علمیشون رو از امام تو قالب اون در واقع سازمانه ارائه کنن، و البته اب نداره که تو بعضی از نتایج مخالفت هم بکنن، حوزه است دیگه، بحث اجتهاده، اما منظومه و اون سبک کار که لسان دلیل رو حفظ کنه وجود داره. بعضی از تلامذه امام مثل آقا هست، آقا من در این جهت انصافا بازی برجستگی داره فرمایشاتشون، که سعی کردن این سه نکته را کنار هم داشته باشن، یعنی اون نکات و نوآوری های استادشون از امام رو بگن، اون ظاهر و باطن رو با هم جمع کنن، اون ثبوت و اثبات رو با هم جمع کنن و سعی کنن این ثبوت و اثبات و ظاهر و باطن تو قالب اون منظومه ای باشه که ما بهش میگیم منظومه فکری امام. و چند بار ایشون به عزیزانی که دنبال آراء هست امامن تأکید میکنن امام تحریف نشه، امام رو اونطوری بگید که منظومه فکری امام و سبک علمی امام که اثبات و ثبوتش با همه همراه با بیان نوآوری های امام اقتضا کنه. انصافا از این جهت ایشون در این رابطه خیلی پیش قدمن. استاد بزرگوار اون هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه هم همینطور بودن. هرچند رسما تو بعضی از فنها اعلام میکردن که ما تخصص امام رو تو فن فلسفه یا فن عرفان نداریم، ولی حواسمون رو میدیم که امام تو این نتیجه گیری تو اون فضا سیر کرده. لذا این تلامذه خوب است امام در این رابطه در واقع این میراث رو به ما دادن، که ما تلاشمون اینه این میراث رو توی مثلا اصول که وارد میشیم حفظ کنیم، تو فقه که وارد میشیم حفظ کنیم، الان که بخوایم تفسیر بگیم بخوایم باز با همین در واقع روال کار بکنیم. منتها در تفسیر همطور که عرض کردم یه خوبی وجود داره که خود امام آمدن این دروس تفسیری که از صدا و سیما پخش شد و مربوط میشه به آخر عمر شریف است امام، امام تو این دروس تفسیر قشنگ اینا را بیان کردن به حمل اولی. حالا نشون میدم تو عبارت آخر. لذا ما الان که میخوام تفسیر سوره حمد بگیم و میخوام با امام هم شروع کنیم تفسیر سوره حمد رو، این عبارات امام که مدعاهای ایشونه خیلی به ما کمک میکنه. یعنی میخوام نشون بدم تو این عبارت هایی که الان میخونم به عنوان ورود به بحث تفسیر سوره حمد دست امام، شما ببینید هم نوآوری ها رو تأکید میکنه، هم سبک رو نشون میدن، و هم خدمت با سعادت شما منظومه را. و چون مال آخر عمر شریف حضرت امامه، بعد از کوله باری از علم و تحقیق و تألیف و تدریس و ورود به عرصه اجرا و انقلاب و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، نشون میدن که نه، از هیچ کدوم از حرفاشون هم بر نگشتن. این نیست که چون میخوان در کار فقهیشون اقتضا کرده خوب با ظاهر دلیل کار کنن و ظاهر عرفی و عقلایی دلیل را بیان کنن و به تعبیر خودشون نظر دقیق عرف را، نه نظر مسامحی عرف را، به عنوان نظر شارع تبیین کنن، این اقتضا کرده که مثلا از اون بحث ثبوتی مهمشون دست بخه. الان ملاحظه میکنید ایشون با همون دقت ها. خب نکته پایانی رو هم عرض کنم که ما باز در ارتباط با امام فقه الخمینی یک اصراری هم داریم که اینو چند سالیست در حوزه در درس ها اصرار داریم و وقتمون هم گرفته ها تا یه بخشی، ولی چاره ای نداشتیم اینو میگفتیم. اون اصرار اینه که امام اون سه خصوصیت مهمشون به واسطه تسلطشون بر اقوال علماء هر فنه. امام رضوان الله تعالی علیه اینو مخصوصا به فضلای جوان عرض میکنه، امام تو هر فنی ورود کرده به گونه‌ای ورود کرده که آدم نشون میده اقوال بزرگان اون علم و فن رو در اختیار داره و با یه تتبعی اونها رو در اختیار داره و اونها رو ارزیابی میکنه که مثلا این بزرگان فن عرفان، بزرگان فن فلسفه، مثلا بزرگان فن تفسیر، بزرگان فن اصول، بزرگان فن فقه، مثلا اینا نظراتشون چیه. حالا نظراتشون چیه؟ اولا ثانیا هر کدوم از این بزرگان تو اون فن کدومشون مثلا جامعه تر و واقعی درستر نظر داده، قشنگ اینو نشون میدن. ما الان تو درسای فقه مثلا کاملا سعی میکنیم بیعی که داریم چند سال با دوستان مباحثه میکنیم نشون بدیم که بله ببینید این عبارات فقهای بزرگ ماشین مکاسب شیخ که امام متعرض و به ارزیابی و نقد کرده، بعد نوع آوری خودش رو با سبک خودش در منظومه خودش تبیین میکنه. این باز اصرار مهم ماست. الان هم که میخواییم تفسیر خدمت دوستان وارد بشیم، باز ملاحظه میکنید امام تو مقدمه ورود تفسیرش کاملا اینو نشون میده به ما. امام رضوان الله تعالی علیه نشون میدن که بله، ما در واقع داریم تفسیری رو ارائه میدیم که در این تفسیر نظرات بزرگان از مفسرین قرآن رو در فنون مختلف میدونیم، ولی به دلیل اون نکاتی که گفتم معتقدیم که مثلا اینا تمام نیست، یا اون بزرگان در اون فن خودشون ناقص سخن گفتن، یا اگر اون بزرگان در فن خودشون ناقص سخن نگفتن، سخنشون در فن خودشون درسته، رعایت ظاهر و باطن و ثبوت و اثبات نشده، یا اون بزرگان رعایت ظاهر و باطن رو کردن، ثبوت و اثبات رو دقت کردن، اما منظومه در واقع متقنی وجود نداشته که این نکته و این نوآوری و این اجتهاد و این فهمشون تو اون منظومه قابل دفاع باشه. لذا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، این مطلب رو تو هر در واقع بحث علمی که دارن اینو دارن. یکی از مطالبی که الان هست همین، یعنی این بحث علمی خود ما الان بحث تفسیر ملازم میکنید، و ما چون عرض کردم این بحث در واقع از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد و عبارت و بیان حضرت امامه برای ما خیلی ارزشمنده که بگیم خود امام ملتزمه و این مسئله رو گفته و میگه و به قول ما طلبا به حمله اولی هم میگه. خب با این مقدمات انشاءالله ما شروع میکنیم بحث تفسیر حمد رو. امام در این تفسیر سوره حمد، عرض کردم که ما شروعمون از این بحثای تفسیر ایشون در صدا و سیما، که بحثای تفسیر ایشون در صدا و سیما، این مطالبی که ایشون ارائه میکنن، حالا به ترتیب این چند درس رو انشاءالله بخونیم مدعاهای امام و بیان ایشون رو تا برسیم به مطالبی که میخوایم و بگیم خدمت سرورانمون. امام در مقدمه این بحث تفسیر سوره حمدشون ابتدای نکته‌ای درباره اصل تفسیر دارن که معتقدن این که ما میخوایم تفسیر کنیم قرآن کریم را، باید بدونیم که خلاصه حتی با تواضع عجیبی که خودش درس مهمی برای ماست، میفرمان تفسیر قرآن یک مسئله نیست که امثال ما بتوانن از عهده آن برآیند، بلکه علمای طراز اول هم که در طول تاریخ اسلام چه از عامه و چه از خاصه در این باب کتاب‌های زیادی نوشته‌اند، لکن هر کدام روی آن تخصص و فنی که داشته‌اند یک پرده‌ای از پرده‌های قرآن کریم را تفسیر کرده‌اند. ایشون اصرارشون اینه که علمای طراز اول که حالا با این ادبی که به خرج میدن، که حالا من که از علمای طراز اول نیستم، ولی علمای طراز اول عامه و خاصه هم که نوشتن، باز هر کدوم از یه جهتی پرده ای از پرده ها و کشف قناع کردن به اصطلاح تفسیر. معناش اینه که حالا نکتشون اینه. آن هم به طور کامل معلوم نیست بوده باشه. تازه حالا میگن الان تو عبارتشون دارن که این علما که عرض کردم امام اول اصرار داره، نشون میده که خود ایشون اشراف داره بر همه اون حرفا. اونایی که تلاش کردن اگر در فن خودشون خوب بودن، و ببینیم تلاششون تو اون فن خودشون چقدر موفق بوده به خاطر اون سبک تطبیق ظاهر و باطن. مثلا عرفایی که در طول این چند قرن آمدن و تفسیر کردن، نظیر محی‌الدین در بعضی از کتابهایش فتوحات، محی‌الدین در فتوحات تفسیر کردن و استاد بزرگوار ما هست آیت الله جوادی هم خیلی از نکات تفسیری محی‌الدین در فتوحات استفاده میکنن. محی‌الدین در بعضی از کتابهایش مثل فتوحات عبدالرزاق کاشانی در تأویلات، خوب توجه کنید ببینید چقدر قشنگ لیست عرفایی که کار تفسیر کردن و خواستن از تفسیر قرآن استفاده کنن، که خلاصه عبدالرزاق در تأویلات القرآن ایشون میگه ببینید کار تفسیری کرده و مطالب مهمی رو بیان کرده. یا ملا سلطان علی در خلاصه بیان السعاده فی مقامات العباده بعضی از آیات قرآن رو تفسیر کرده، تفسیر عرفانی کرده، اصحاب معرفتن به اصطلاح، که طریقه ایشان طریق معارف بوده، عارف بودن مثلا. بعضیشان در آن فنی که داشتن خوب نوشتن، دقت کنید تعبیر امام رو، بعضیشان در آن فنشون یعنی عرفانشون خوب نوشتن، همه هم نه. خب اون همون نکته است که ما اصرار داریم که ببینید ما با یه چنین شخصیتی طرفی که میخواد تفسیر بگه، تفسیر عرفا رو مسلطه، بعد میگه این تفسیر عرفا، بعضی از این عرفا تو فن خودشون یعنی عرفانشون خوبه، لکن قرآن عبارت از آن نیست که آنها نوشتند. آن بعضی از اوراق و پرده های قرآن است. نمیشه گفت تفسیر قرآن و کشف القناعی کرده باشن از تمام ابعاد این کتاب الهی. حالا مدعاشون رو میخوام ملاحظه کنید که اون منظومه رو من از تو این مدعا در بیارم ببین. یا مثلا تنتناوی و امثال او و همینطور قطب. خب تنتناوی مثلا از مفسرین اهل سنت و سعی کرده مثلا تعداد زیادی از آیات قرآن رو با مطالب علوم طبیعی تفسیر کنه. یا مثلا سید قطب که دیگه سید قطب معروف که در از زلال ایشون خواست قرآن تفسیر کنه، فی زلال القرآن خواست تفسیر قرآن کنه، خب ایشون اومده مثلا از حیث اجتماعی قرآن تفسیر کرده. امام کاملا این اشاره میکنه، تنتناوی و امثال او و همینطور قطب هم به یک ترتیب دیگری تفسیر کردن، از علوم طبیعی، علوم اجتماعی، علوم انسانی و طبیعی اینا برای تفسیر قرآن استفاده کردن. باز هم غیر تفسیر قرآن است، ولی غیر کدوم تفسیر قرآن؟ تفسیر قرآن به همه معانی. امام یه منظومه داره، حالا همه معانی رو میخوایم بهش برسیم در حد مدعا، تا بعد ببینیم خود ایشون امام این کارو کرده و تونسته اینو ثابت کنه یا نه. فعلا مدعای امام اینه. باز هم غیر تفسیر قرآن است به همه معانی. کسی که میتونه قرآن تفسیر کنه که قرآن رو با همه پرده ها و معانی تفسیر کنه، امام میخواد بفرماد این غیر اونه. بسیاری از مفسرینی که از این دو طایفه نبودن تفاسیری دارن. حالا طایفه عرفا، طایفه اونایی که با علوم اجتماعی و علوم طبیعی مثلا میخواستن قرآن تفسیر کنن، این دو تا طایفه. یه عده دیگه از این دو تا طایفه نیستن، مثلا مثل مجمع البیان ما. خب داخل تفسیر معتبر و بزرگ شیعی که امام مجمع البیان ما هم تعبیر میکنن، که کاملا احترام میکنن، که تفسیر خوبی است و جامع بین اقوال عامه و خاصه است. امام میخوام بگن اینا هم در واقع یه پرده هایی است تفسیر قرآنه. اینا هم یه پرده هایی برداشتن از قرآن و تفسیر قرآن. و خلاصه ما باز نمیتونیم بگیم این تفسیر قرآن است به همه معانی. قرآن یک کتابی نیست که بتوانیم ما یا کس دیگری یک تفسیر جامعی آنطور که سزاوار است بر آن بنویسد. علوم قرآن یک علوم دیگری است، ماورای آنچه ما میفهمیم. ما یک صورتی، یک پرده از پرده های کتاب خدا را میفهمیم، باقیش محتاج به تفسیر اهل عصمت است که معلم به تعلیمات رسول الله بودند. حالا این نکته بسیار مهمی است که حالا ما انشاءالله باید ببینیم تو تفسیر حمد ایشون چطوری منعکس میشه. امام اینجا یک بیان قشنگی دارن که بعضی از این نکات رو استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی دامز الله اصطلاح قشنگ کرده. ایشون اصطلاح معلم اول و معلم ثانی را که خلاصه در بین فلاسفه معروفه که معلم اول مثلا فارابی بوده، معلم ثانی مثلا بوعلی بوده، یا معلم اول ارسطو بوده، معلم ثانی فارابی بوده، حالا بین این بزرگان از فلاسفه تعبیر معلم اول و معلم ثانی به کار میره. استادمون هست آیت الله جوادی معلم اول و ثانی رو بر نبی اکرم که معلم اول و معلم ثانی بر امیرالمومنین تطبیق میدن، کاملا هم درسته. منتها حالا تو این تعبیری که هست امام به کار میبره نشون میده که اهل بیت معلمن و معلمشون رسول اکرمه. اما حالا رسول اکرم معلم اوله یا نه، معلم اول ذات اقدس الهی و خود رسول الله صلی الله علیه و آله به عنوان خلیفه بزرگ الهی معلم به تعلیم الهیه و ما سوا معلم به تعلیم رسول الله هم. خدا رحمت کنه ایشون رو. لذا در اون 40 حدیثشون وقتی شروع میکنن اینو تجزیه و تحلیل کردن، تکلیف معلم اول و معلم به این تعلیم معلوم باید بشه، تکلیف معلم ثانی باید معلوم بشه. معلم اول ذات اقدس اله، معلم ثانی نبی اکرمه. یا وقتی او معلمه ماست اول دیگه ثانی نداریم، یا حیث اول و ثانی مال پایین تره. یک کار بسیار خوبی که ایشون اینو تو تفسیر سوره هم میکنن حالا ملاحظه خواهید کرد. ببین این مطلب بسیار بسیار ارزشمند ایشون، ببینید رو اون منظومه هست که کسی نمیتونه حقیقت در واقع قرآن رو تفسیر کنه مگر اینکه معلم به تعلیم الهی باشه. اهل بیت هم معلم به تعلیم رسول الله هم. حالا حیث اولش حیث ثانیش چطور میشه عرض خواهم کرد، خودشون بعدن میگن تو عبارتاشون. یه هنر خیلی خیلی خوبی ایشون دارن و جالبم عرض کردم اینه که اینا رو ایشون تو صدا و سیما بیان کردن، آخر عمر شریفشون هم بیان کردن. پس مدعای امام اینه تو تفسیر که من اگر بخوام کتاب رو تفسیر کنم و تفسیر کرده باشم کتاب الهی را و پرده از همه در واقع رموز و حقایق این کتاب الهی بردارم، چاره ای ندارم الا اینکه معلم به تعلیم رسول الله باشم. اونا میتونن تفسیر کنن، خدا رحمت کنیشون. این مطلب بسیار اساسی رو ملتزمن. اون بحثای حجیت ظواهر و حرفای شیخ رو هم قبول دارن، اخباری هم نیستن که بگن ظاهر کتاب از حجیت میفته. این هنر این در واقع مفسر فقیه عارف فیلسوف ماست. حالا جلو بریم، الان من عرض کردم در حد مدعاها دارم میگم جلو، ما میخوایم فعلا تو اون رتبه تفسیر عوام به ایشون که دیگه اینا رو صدا سیما گفتن درس دادن. ما میخوایم بگیم این فرمایش امام فرمایش بسیار بسیار مهم و محتوی بر اون نکاتی است که عرض کردیم، نوآوری منطبق با سبک جمع بین ثبوت و اثبات ایشونه و تو یک منظومه قابل تحلیله. و اگر اون منظومه خوب شناسایی نشه، مجموع فرمایشات استاد اساتید ما یا نسل امام بالاخره اساتید بزرگوار ما، آیت الله جوادی، آیت الله مؤمن، آیت الله فاضل، پیش امام درس خوندن. این مطلب تو تبیین نمیشه. بقیه اساتید ما هم از امام استفاده کردن. حالا این سه بزرگوار دیگه رسما شاگردی کردن، سر درس امام بودن. بنابراین این مدعای امام تو تفسیر رو ببینه، همین چند جمله که من قرائت کردم همه اون نکات توش هست. حالا جلو بریم ببینیم خود امام در این رابطه تونستن این در واقع مطلب رو بیان کنن یا نه. مدعاشون اینه که بقیه نتونستن و چون هر کدوم از یه زاویه‌ای تفسیر کردن، اونایشون هم که تو زاویه و فن خودشون درست و قوی بودن، اونایشون که ضعیفن که هیچ اشکال دارن که اصلا تو فن خودشون دوچار مشکلن، بقیه هم که تو فن خودشون قوین و دارن کار میکنن، اینها باید روال خودشون رو طی بکنن و این مدعایشونه. بعدم میفرمان در این اواخر هم بعدم تذکری میدن که بعضیا از همین منافقینی که تفسیر کردن که دیگه حتی یک طایفه از چپی ها و کمونیست ها هم به قرآن تمسک میکنن برای همون مقاصدی که دارن. نظام میفرمان من به جوان ها تذکر میدم، اونایی که رشد علمی کافی ندارن حواسشون رو بدن قرآن رو باید از جایگاه خودش و از اصل خودش ارائه کنن. این در واقع بخش اول و مدعای خودشون، مدعای ایشونن که مشتمل بر همون سه نکته مهم و اساسی است که بنده عرض کردم، تا انشاءالله ببینیم خود ایشون تونستن این کار رو انجام بدن یا نه. خب از همینجا وارد بحث تفسیر سوره حمد ایشون میشیم. ایشون در درس‌های تفسیریشون در تفسیر سوره حمد چند مدعا دارن که حالا من چون به ترتیب درس ها با همین روال فرمایشات ایشون جلو میدیم، فعلا مبنامون تفسیر عوام ایشون از صدا و سیماست. ایشون در این بحث ها عمده ادعایی که دارن در تفسیر سوره حمد که آغاز میکنن با بسم الله الرحمن الرحیم تفسیرشونو، ادعاشون اینه که ما باید اولا متعلق این به اسم الله را بدانیم که حالا انشاءالله توضیح خواهم داد که در این رابطه چند در واقع نظریه وجود داره. خودشون اختیارشون اینه که این بسم الله متعلقش مذکور، محذوف نیست، مقدر نیست، موجوده و مذکوره، در مقابل بقیه اقوالی که در این رابطه وجود داره. مدعای دومشون اینجا اینه که این اسم یعنی چی؟ بعد هم اگر ما متعلق رو دونستیم اولا، حقیقت اسم رو دانستیم ثانیا، معلوم میشه که این با یه جاره به اسمه به چه معناست. بالاخره حروف جاره معنایی دارن، باید معناشو در بیاری. نکته چهارمی که باز تو این فرمایششون هست تکلیف ال الحمده، که پس من باید ال الحمد رو بدونم، حقیقت اسم رو بدونم، معنای بای جاره را بدانم، متعلق را بدانم. تمام این چهار تا مطلب مهم و اساسی وجود داره که از نظر است امام کسی که میخواد به اسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم رو تفسیر کنه، باید این چهار تا مطلب براش روشن شه. اولا متعلق را بدانه، ثانیاً معنای بای جاره را بدانه، ثالثاً اگر متعلق مذکوره یعنی الحمده، ال الحمد رو تحلیل کنه، و رابعاً مجرور یعنی اسم را تحلیل کنه، جار رو بدونه، مجرور رو بدونه، متعلق رو بدونه. حقیقت اسم که مجروره به بای جاره است تحلیل بشه، و در واقع تا این چهار تا نکته تبیین بشه اون موقع میتونه راجع به اسم حرف بزنه. اگر به اسم بخوره به مذکور و مذکور ما الحمد باشه، ایشون میگه ببین شما اینو سازمانشو در بیاری تا بتونید آیه را تفسیر کنید. اگر به اسم خورده به الحمد و الحمد در واقع متعلق این به اسم است و به اسم متعلق به این الحمده، الحمد و به اسم، اون موقع تکلیف الحمد رو باید روشن کنید که علش چه علیه، بای جارش به چه معناست، اسم به چه معناست، تا بعد وارد بحث مراتب اسماء الهی بشن. خب این چهار تا مطلب رو که من الان لیستش رو خدمت شما ارائه کردم، ملاحظه میکنید ببینید میخواد ایشون اصرار کنه سر اون چارچوبش که من ثبوت رو درست میکنم، ثبوتم رو با اثبات منطبق میکنم، هیچ دست از اثبات بر نمیدارم، من تو اثبات باید تکلیف جار رو، مجرور رو، نمیدونم متعلق و متعلق رو کاملا روشن کنم، خیلی تو رسمی و منطبق با قواعد ادبی که میفهمیم کلام عرب رو، ثبوت رو با اثبات منطبق کنم، بعدم تو اون فضا حرکت کنم. کار بسیار بسیار ارزشمندی است که ایشون تلاش کرده ارائه کنه. بعدم یه نکته فنی تو فرمایشات ایشون هست، سعی کردن تو هر جلسه درسی که این چند جلسه هست همه شو با هم بگن، اما پله پله تعمیقش کنن که حالا عرض میکنن، پله پله با رعایت اون چارچوب این مسیر رو تعمیق کنن و انشاءالله به ما رو به نتیجه برسونن. بسیار بسیار ارزشمندن این دروس هست امام. و اون موقع ما یادمون نمیره اوائل انقلاب با اون شور و شعفی که زیارت امام بود و بعد پای مطالب علمی ایشون می نشستیم، اصلا به هم می ریختن علاقمندانشون رو و وادار می کردن به کار تحقیق و پیگیری مطالب علمی ایشون با رعایت اون چارچوبی که عرض کردم. حالا انشاءالله جلو بریم دیگه. شما کتاب در تفسیر حمده ایشون هم در اختیارتونه. من توی مجموعه داشتم این جلسات رو میگفتم، کتابی که خودم در اختیارم بود کتابی بود که سال 1400 در واقع هجری چاپ شده بود که 40 چند سال قبل بود یادمه، و حتی یه جایی که من یه مروری میکردم یه دانشجوی آمد این کتاب رو از من گرفت، چون خیلی کتاب عجیب بود برایم، یعنی مطالب، بعد رفتیم کتاب رو تهیه کردیم، ملاحظه کردیم، مطالعه کردیم، چندین نوبت مطالعه کردیم، این بنده خدا برده بود و گوشش هم نوشته بود فرهانی، یعنی تحویلش داده بودیم که بیا ببین مثلا فرمایشات امام چه فرمایشات عجیبی است، از دانشجویان خلاصه عجیب اون دوره کار دانشجویان پیرو خط امام و کارهای انقلابی و مطالب بسیار عجیب اون دوره خیلی اثر گذاشته بود که این سبک معرفتی امام با همین خصوصیاتی که عرض میکنم، با همین خصوصیات تازه ما فهمیدیم که مثلا نسبت امام با آی مطهری که خود امام ما رو با آی مطهری ارجاع میداد، تازه فهمیدیم این چه نسبت عجیبی است. انشاءالله خدای متعال کمکمون بکنه و بتونیم از این گنجینه بسیار ارزشمند با استمداد از روح اساتید بزرگوارمون رضوان الله تعالی علیهم و راهنمایی های حضرت آقا و اساتید حیمون انشاءالله استفاده کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.